بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى الأئمة الميامين واللعن على أعدائهم أجمعين. الله ينطقني بالهدى وألهمني التقوى. عرض سلام، ادب و احترام خدمت سروران عزیز، زائرین امام رضا علیه السلام، مشتاقان حکمت و معرفت الهی. اقیر عبدالحمید واسطی، استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مدرس حوزه مشهد. گفتگومون در مورد کاربردهای علوم عقلی در تمدن سازی، شکل دهی به تمدن نوین اسلامی هست. تلاش خواهم کرد قدری از مباحث صرفاً مفهومی و انتزاعی به سمت مباحث انضمامی و کاربردی عملیاتی حرکت کنیم. اصطلاح مفاهیم انضمامی رو اگر قبلا کمتر شنیدید، من بعد بیشتر مواجه خواهید شد. مفاهیم انضمامی یعنی یه مطلب ذهنی منظمن الى مصداقش در صحنه عملیاتی. در حیطه‌های جامعه سازی، نظام سازی، فرهنگ سازی، همیشه با کارشناسان که مواجه بشوید، به من و شمای طلبه ایراد میگیرن، میگن شماها انتزاعی صحبت میکنید، یعنی فقط مفاهیم را تحلیل میکنید، به چیستی ها و چرایی ها میپردازید، اما نسبت به چگونگی پیاده سازی عینی و عملیاتی میاد میگید که ما این مفهوم رو به شما میدیم، خودتون برید پیاده کنید. مثلا راجع به عدالت چیست؟ عدالت چرا؟ مطالب زیادی هم توی مباحث معرفتی، اخلاقی، فقهی مطرح میشه، اما عدالت ورزی چگونه؟ وقتی از امثال ما سوال میکنن عدالت ورزی در آموزش چگونه؟ عدالت ورزی در اقتصاد چگونه؟ عدالت ورزی در خانواده چگونه؟ عدالت ورزی در رفاه و تأمین اجتماعی، عدالت ورزی در بودجه بندی، عدالت ورزی در فرهنگ، عدالت ورزی در رسانه. اون وقت مثل من میگیم خب ما گفتیم عدالت یعنی اعطا کل ذی حق حقه، وضع کل شیء موضعه، هر چی سر جاش بذارید حقش رو بدید. راجع به سابقه عدالت و مباحث عدالت از انبیا و اولیا از یه طرف، از اون برم از افلاطون و غیره سخنم میگیم، تاریخچه‌شم میگیم، چرایی عدالت که حق محور هستم میگیم، همه اینا رو کارشناسان گوش میکنن، بعد میگن خب حالا من کارشناس وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، من کارشناس رسانه میخوام این عدالت رو در رسانه پیاده کنم، یعنی چه کار کنم؟ همینطور سراغ فقیه، وقتی میان فقیه عدالت را تعریف میکنه با همین خصوصیات و حقوقی را که افراد دارن، بالخصوص محدودهای واجب و حرام را مشخص میکنه و بقیهش به کارشناس واگذار. چیستی ها و چرایی ها گفتگو میشه، چگونگی ها میمونه. مطالب انضمامی یعنی پرداختن این چگونگی. و بحثی که اینجا میخوایم داشته باشیم اینه که بحث‌های فلسفی، کلامی، عرفانی صرفاً مفهوم پردازی و تحلیل‌های مفهومی نیست. تحلیل‌های مفهومی لازم است، کافی نیست. اگر فقط در مفاهیم بمانیم علممون ابتر میشه. ابتر یعنی عقیم. عقیم یعنی چیزی که اثر ایجاد نمی کنه. دانش پیگیری می شود برای اینکه تغییر ایجاد کنه در جهت رشد. علم باید به عمل برسد. مفصل روایاتی را که از پیغمبر و ائمه داریم که علم اگر به عمل نرسد نا لا نعده علما ولا نعده عالما، اصلا اون به عنوان علم پذیرفته نیست. اگر شما شائق و طالب علوم عقلی هستید، از همون ابتدا که با مفاهیم و مفهوم پردازی، اصطلاحات، تحلیل‌های ذهنی مواجهید، از همون ابتدا اگر این روی کردی که اینجا عرض میشه به عنوان پیشنهاد بررسی بفرمایید، سبب میشه مفاهیم از ذهن به عین متصل بشه و بتونه اثر بذاره، تغییر ایجاد. کلام رو شروع میکنیم با فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام که ستون علوم عقلی و معارف و تحلیل‌های کلیدی هستی شناسانه است. حضرت فرمود زا من کان له مقصد غیر الله، هر کس هدفی غیر از خدا داشته باشه زندگی رو خواهد باخت. انشاءالله به خاطر خدا سخن بگیم، به خاطر خدا بشنویم، به خاطر خدا عمل کنیم. نیت هامون رو در این ماه مبارک برای اقامه دین خدا و جاری کردن نظر خدا در این عالم خالص کن. شناسنامه بحثمون اینه، مسئله و هدف. مسئله چیه؟ ربط بین مسائل فلسفه با علوم انسانی و تمدن چیه؟ فلسفه رو میخوانیم، جزء علوم انسانیه، مادر علوم است. الفلسفه تو ام العلوم، مادر علوم است، سرچشمه و زیرساخت تمام دانش هاست، بالخصوص در علوم انسانی. فلسفه با اقتصاد، با جامعه شناسی، با روانشناسی، با حقوق، با سیاست، با معرفت شناسی، با زبان شناسی، با ادبیات، با تاریخ، اینا چه ارتباطی؟ فلسفه یه رشته است، اونا هم یه سری رشته ها. میخوایم ربط فلسفه رو با این موارد پیگیری کنیم. و همینطور تمدن. و تمدن چیه؟ تمدن سازی، شکل دهی به تمدن، زمین سازیش چگونه انجام میشه، با فلسفه چه ربطی داره. و هدف اصلیمون هم این است که نقطه نفوذ برای بحث علوم انسانی اسلامی و تمدن اسلامی از طریق فلسفه به دست بیاد. تصویری رو ملاحظه میفرمایید؟ چیزی دیده میشه؟ اونایی که قبلا اینو ندیدن، چیزی که الان رو تصویر میبینید چیه؟ یه پیرزن و یه پیرمرد رو تصویر دیده میشه دید. حالا اگر اونایی که قبلا اینو ندیدن، یه نفر بیاد بگید که آقا اینجا یه دختر و پسر جوان هستن، پیرزن و پیرمردی در کار نیست، شما درست نمیبینی، تشخیص درست نداری، اونایی که قبلا ندیده باشن بر نمیگردن بگن که ها با چشممون داریم میبینیم، پیرزن و پیرمرد همیشه میگفتن تا با چشمت ندیدی باور نکن، الان من با چشمم دارم میبینم پیرزن و پیرمرده. دستشو میگیریم میبریم جلو تا بتواند جزئیات رو تشخیص بده. الان چیه؟ چی میبینیم؟ اون جام طلایی که اون وسط میبینید اونو الان کار ندارم، اونو از ذهنتون بردارید. ببینید اون پیرزن و پیرمردی که از دور دیده میشد، دماغ اون پیرزن و پیرمرد آرنج یه دختر و پسر مکزیکی است که کنار هم نشستن. اون سر پیرزن و پیرمرد نیم دایره اون پلیه که اینا کنار هم نشستیم، 33 پل اصفهان چه شکلی همینطوری قوس قوس کنار هم. چونه پیرزن و پیرمرده اون زانوی اون دختر و پسره، دهان پیرزنه اون بند دامن اون دختره، موهای پیرزنه پرده سفیدی که اونجا آویزونه، ابروی پیرمرده اون کلاهیه که اون جوان گذاشته. از دور نگاه میکنیم یه پیرزن و پیرمرد میبینیم، با چشممونم میبینیم، حواسمونم فعال، همه هم اینو میبینن، همه دارن میگن پیرزن و پیرمرد. وقتی که میریم جلو، میریم جلو یعنی قدرت تفکیک، تشخیص، تمایزمون بیشتر میشه، بعد میبینیم فضا عوض میشه. اینجا اصلا یه دختر و پسر جوان کنار هم دیگه نشستن. یه سوال بالاش اومده، بالای اسلاید یه سوال هست، کدام یک واقعی است؟ اینو میشه پاسخ بدین؟ جلسه‌مون جلسه القاء سخنرانی یه طرفه نیست، یه گفتگوه. در طول گفتگو هم سوالات و مسئله هایی رو عرض خواهم کرد، بزرگواری بفرمایید جواب بدید. جوابم که تقاضا میکنم بارش فکری، هر چی به ذهنتون میرسه، مهم نیست درست باشه، فقط میخوام ذهنتون فعال بشه، روش فکر کنید، هر چی به نظرتون میرسه بفرمایید. بفرمایید. نقاش یه نقاشی کشیده، اون نقاشی که اینو کشیده یه نقاشی که دوتا نکشید، و قطعا طوری کشیده که دو جور به نظر بیاد. حالا بفرمایید کدوم نقاشی کرده که جور دیگه هم به نظر، نقاشی اصلیه کدومه؟ وقتی میگیم نمیشه بگیم کدوم واقعه، میدونی یعنی چی؟ یعنی مثلا ما اینم که اینطوری که دارم گفتگو میکنم از باب این نیست که بخوام انتقاد به پاسخ شما کنم، عرض کردم پاسختون رو بگید، بارش فکری اشتباه باشه عیب نداره، میخوام ذهنتون هدایت بشه. این که میگیم نمیتونیم بگیم کدوم واقعه، میدونی یعنی چی؟ نقاش بالاخره نقاشی کرده یا نه؟ یعنی یه واقعیتی رو ارائه کرد، یه واقعیتی فی‌الواقع هست، من قدرت تشخیص اینکه کدومشه ممکنه نداشته باشه. میخوایم بریم سراغ اینکه ملاک اون واقعی بودن برای قدرت تشخیص چیه، اونو میخوایم به دست بیاریم. از این طرف هم عزیز بفرمایید. نقاش یه نقاشی کرده که دو جور به نظر، کدوم نقاشی کرده که جور دیگه هم به نظر؟
این
احسن. ملاک فرمودن که هرچی به جزئیات ما نزدیک میشیم، به اون ذرات اصلی تشکیل دهنده نزدیک میشیم، اونجا داریم واقعیت‌ها رو به دست میاریم. وقتی نزدیک میشیم میبینیم که اون پیرزن و پیرمرده از دور داره به دید میاد. نزدیک که میشیم این دختر پسر جوونه. جزئیات رو که تشخیص میدیم، قدرت تفکیکمون، شفافیت اون افزایش پیدا میکنه، میبینیم این دختر پسر جوان. نقاش دختر پسر جوان رو نقاشی کرده، اما طوری نقاشی کرده که وقتی از جزئیات فاصله بگیری پیرزن پیرمرد دیده بشه. وقتی از جزئیات فاصله میگیریم یعنی چه اتفاقی میفته؟ از جزئیات فاصله میگیریم چه اتفاقی میفته؟ که خب اگه فاصله بگیریم باید یه چیزی محو بشه دیگه. حالا چی این پیرزن پیرمرد دیده بشه؟ جزئیات محو میشه، ما فقط محدوده ها رو میبینیم. اون محدوده ها تو ذهن ما یه تصویر میسازه. پیرزن و پیرمرده تصویریه که تو ذهن ما به خاطر اینکه ما جزئیات رو تشخیص ندادیم ساخته شده، ساخته ذهن ما. اینو باهاش خیلی کار داره. فلسفه کارش تشخیص واقعیت از توهم. شما همون جلسه اول فلسفه که برید، همون درس اول کتاب بدایه، این بیان میشه که کار فلسفه، غایت فلسفه، ثمره فلسفه تفکیک واقعیت ها از توهمات. ملاک هایی رو به شما میده که بتونی واقعیت ها رو تشخیص بدی نه توهمات. الان اینجا چه فرقی میکنه؟ حالا این دختر پسر جوان باشن یا پیرزن پیرمرد باشن چه فرقی؟ یه تصور کنی ثمرش چیه که حالا این چنین باشه، چه فرقی تو صحنه واقعیت ها نه تو این تصویر؟ تو واقعیت اونجا پیرزن پیرمرد باشن یا دختر پسر جوانی باشن که کنار پل نشستن؟ بفهم. طرز تعامل شما، پذیرایی بخوای بکنی، بخوای به کسی خبری بدی اینجا که اینجا چه خبر است، هدفی که از این ملاقات بخوای داشته باشی، شما دیدن یه پیرزن پیرمرد میخوای بری، یه دختر پسر جوان میخوای بری، بعد اون مکانی رو که میخوای بری متفاوت اصلا. یعنی بر اساس دیدی که اینجا پیدا میکنی نحوه تعامل شما، برنامه ریزی شما فعل واقع، اگر اینا واقعی بودن در صحنه واقعیت متفاوت میشه دیگه. بله واقعیتی در کار در دوست دقیقا همین میخوام همین عرض کنم. فقط اینا توهمایی هستند که منشأ توهم واقعی داره. اونایی که احساس میکردید همش واقعیه، یعنی من از دیدن این تصویر دختر پسر جوان مثلا تصویر یه درخت و تصویر یه دونه مثلا گوسفند و اینا به ذهنم نمیاد، وقتی دور میشم تصویری متناسب با این، اون توهمی متناسب با این به ذهن میاد. و همین رهزنه، یعنی توهمات تو زندگی یه منشأهایی از واقعیت‌ها، منشأهایی از واقعیت‌ها داره. ما فکر میکنیم واقعیه، میریم جلو شکست میکنیم، به جایی نمیرسیم، از اصل زندگی گرفته تا امور دیگه. کار فلسفه تمایز برقرار کردن بین واقعیت ها و توهمات توی امور مختلف. اینو الان با این آیه شریفه‌ای که این زیر می‌بینید تطبیق کنید، همین بحث قبلی رو. خب تصویر رو با این آیه شریفه این بحثی که کردیم رو مقایسه کنید. سوره روم آیه 7، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. این یعلمونه، خواهش میکنم عبارات خوب دقت کنید. یعلمونه یعنی سطح درکشون، یعلمونه اینقدر میدانم سطح درکش. ظاهرن، ظاهرن یعنی حسیست، یه حسیه که به واسطه این حواس به دست میارن. من الحیات دنیا، حیات دنیا یعنی زندگی روزمره. سطح درکشون حسیه که از همین حیات روزمره، زندگی روزمره دارن. افرادی مثل من در صبح تا شب چطور دارن زندگی میکنن؟ افراد عموم مردم همین، هرچی حسشو میشنون میبینن. سطح درک عموم افراد حسیه که از زندگی روزمره دارن. این حسیه مثل همون تصویر از دوره که من با چشمم دارم میبینم، پیرزنه میبینم با چشمم میبینم. و هم یعنی همین آدم ها، انل آخره، همونطوری که فرمودن آخرت مقابل ظاهرنه. علامه طباطبایی تو تفسیر همین آیه نگاه کنی میفرماید به قرینه مقابله که تو بلاغت باید خونده باشید اینا رو، این ظاهرن آخرت مقابل ظاهرنه، پس آخرت میشه باطن دنیا. از باطن غافلن، غفلت یعنی توجه ندارد. باز همینطوری که فرمودن مخاطب منکرین نیستن، کسانی که توجه ندارد. از توجه به باطن زندگی روزمره اینا دورن، توجه نمی کن. اون باطنه چیه؟ میشه اون دختر پسر جوانه که به جزئیات ذرات بنیادین هر چی نفوذ میکنی و به اون واقعیت ها بیشتر داری نزدیک میشه. مقصودم جزئی نگری نیست، این مثال مقصودم جزئی نگری نیست، مقصودم رسیدن به اون ذرات بنیادین تشکیل دهنده است. این آیه شریفه داره چی بیان میکنه؟ از دریافت‌های صرفاً حسی عبور کن به سمت دریافت‌ها و تحلیل‌های عقلانی، دریافت‌ها و تحلیل‌های قلبی حرکت کن. اگر بخواهیم به واقعیت‌ها دسترسی پیدا کنیم، حواس لازم است، کافی نیست. همه اینو میدونیم. اون چیزی که باید به حواس افزوده بشه چیه؟ قدرت تحلیل‌های عقلانی، قدرت تحلیل‌ها و دریافت‌های قلبی. این تحلیل‌های عقلانی کجا آموزش داده میشه؟ کدوم دانشه؟ توی عموم مردم همه جا نگاه بکنیم، کجا به مردم تفکر کردن و تحلیل عقلی کردن آموزش داده میشه؟ کجا؟ دقیقا توضیحی که عرض کردم مقصودم جزئی نگری نیست. برای همین کار فلسفه اینه که میاد کلان هستی رو به ما نشون میده تا اجزاء تشکیل دهنده هستی رو به دست میده. الان با یه تصویر دیگه اینو نشون عرض کردم، حرکت به سمت دستیابی به ذرات بنیادین، نه جزئی نگری که بگم آقا من به محدودها کار ندارم، بیام سمی سرم باشه به این جزئیات. فلسفه کلگر می کند به علاوه تشخیص ذرات بنیادین، دید کلنگر به علاوه دید دید جزء نگر، این مهمه، خواهش میکنم دقت کنید. کار فلسفه دید ترکیبیه. هر وقت شما به کل نگاه کنید، فقط به ذرات بنیادین کار نداشته باشید، به یه توهم میخورید. هر وقت فقط جزئیات رو ببینید، به کل و محدودها کار نداشته باشید، گم میشید. کل و محدودها نقشه است، مسیر درست میکنه. در تقریبا 10 سال پیش کنگره جهانی فلسفه در آتن برگزار شد، شاید هم یه قدری بیشتر. اینقدری که یادمه تو اون فضا هر 4 سال یه بار یا 5 سال یه بار کنگره جهانی فلسفه برگزار میشه. فلاسفه الهی، الهادی، شرقی، غربی از همه جا میان. چند روز بحث و گفتگو میکنند، در انتهای بیانیه پایانی میدن مثل همه همایش ها و کنگره ها. بیانیه پایانی باید مشترک بین همه باشه که امضا کن، حالت قطعنامه ای داره. یه بیانیه پایانی نوشتن: به نظر شما چه چیزی بین فلاسفه الهی و الهادی، شرقی و غربی، قدیم و جدید مشترک بوده که حاضر شدن بیان یه جمله ای رو بنویسن مشترکن همه زیرش رو امضا کنن؟ جمله ای که نوشته بودن و من یه قسمتشو میگم، جاشو خالی میذارم، شما جای خالیشو پر کن. جمله این بود: مأموریت فلسفه در جهان آینده مبارزه با 3 نقطه است. به جای این 3 نقطه کلمه بذارید. مأموریت فلسفه در جهان آینده مبارزه با 3 نقطه است. مبارزه با خودکشی، مبارزه با افسردگی، مبارزه با پوچگرایی. حالا فلسفه های الهی و الهادی، الهادی چیزی هم خدا قبول ندارن، اینا چه ربطی پیدا میکنه وقت به افسردگی؟ چطور اینا میتونن مبارزه، چه ظرفیتی مگه دارن که مبارزه کنن با خودکشی و افسردگی و پوچگرایی؟ حتی کسایی که پوچگرایی رو ترویج میخوان بکنن، اونجا هم یه فلسفه بسازن، خود اونها با مباحثی مثل خودکشی و غیره مبارزه میکنن بتونن به زندگی معنا بدن. معناسازی به زندگی یعنی چی؟ یک کلمه، یک جمله حدستون رو میگید. اونی که مثلا الهادیه، چیزی نام خدا هم نیست، یا حتی اونایی که فلسفه های پوچگرا هستن، اینا چه معنای رو میخوان بدن؟ معنای زندگی بخشن چی کار میخوان؟ معنای زندگی یعنی چی؟ اینا بفهمید. آقا زندگی، معنای زندگی، زندگی فلان کس معنا دارد، یا کسی میخواد دیگه زندگی برای معنایی نداره؟ بفهمید. بفهمید. ببین مثلا یه نفر، یه مادری فرزندش از دنیا میره، بعد میاد میگه دیگه زندگی برای من معنایی ندار. یه نفر تو بازار ورشکست میشه، میگه دیگه زندگی برای من معنایی ندار. حالا یا این کلمه رو میگه، یا اینطور رفتار میکنه، یا این حالو داره. چرا اینو میگه؟ یعنی چی دیگه زندگی معنایی ندار؟ من انگیزه ندارم. معنای زندگی چیه؟ معنای زندگی فکری و احساسی است که افراد بر اساس اون فکر و احساس حرکت میکنن، نفس میکشن، ارزش نفس کشیدن پیدا میکنه. میارزه زندگی بر این اساس میارزه. این میارزه یعنی حرکت بهش میده، نیازی را برطرف میکنه، مقصدی را میرساند، احساس میکنه رشدی براش حاصل میشه. معنای زندگی اون مفهوم یا احساسی است که سبب حرکت در افراد میشه، ایجاد تغییر. حالا کار فلسفه معناسازی برای زندگیه. چطور همچین اتفاقی میفته؟ یکی از مکاتب داریم راجع به چی صحبت میکنیم؟ راجع به کاربردهای علوم عقلی در مباحث شکل‌گیری و زمینه‌سازی برای تمدن. کاربردهای علوم عقلی برای شکل‌گیری علوم انسانی اسلامی. راجع به اینکه مفاهیم عقلی انضمامی بشوند، یعنی بیاد در صحنه و عرصه تغییر ایجاد کنه. راجع به اینا داریم صحبت. یه مکتب روان درمانگری هست به نام واقعیت درمانی. فردیست به نام گلسر، تلفظ گلاسر هم میشه، ویلیام گلسر، مبدع یه مکتب روان درمانگری است به نام واقعیت درمانی. کاری به اسم این آدمان ندارم، فقط گفتم برای اینکه دریافت بشه مثال صرف نیست، انضمامیه. به نظر شما یک روانشناس که کلینیک روانشناسی داره، بعدم در اثر نتایج و کیس هایی که داشته به موفقیت هایی رسیده، تجمیع کرده اینا رو، تدوین کرده، بعد عنوان گذاشته، این عنوان رو عرضه کرده توی جهان به عنوان یه دونه مورد قابل پذیرش جا افتاده، چی کار میکنه؟ واقعیت درمانی یعنی چی؟ یه حدس میزنی؟ درزم کردم جلسه هامون دو طرف هست، سخنرانی نیست، حدس هاتون رو بفرمایید، گفتگو کنید. بفرم دیگه، یه نفر دیگه هم بفهم. کسانی که به کلینیک ها مراجعه میکنن کسانی که مشکل دارن دیگه، یه ناهنجاری های فکری رفتاری دارن، آسیب هایی هست، یا خودشون عذاب میکشن یا دیگران از دست این عذاب میکشن. یه نفر مثلا وسواس داره، یه نفر سوء ظن داره، یه نفر تکبر داره، خشم داره، یا ارتباط درست نمیتونه برقرار کنه، خودکمبینه، خجالتیه، شدیده، اینا مراجعه میکنن به کلینیک های روانشناسی. حالا این فرد با واقعیت درمانی چه کار میخواد بکنه که این آدم ها رو از سوءظن در بیاره، این فرد از تکبر در بیاره، از افسردگی در بیاره، از خودکمبینی در بیاره؟ کسی که خود کم بینه یه توهمی داره و یه حسی که کاذبه، چون توانش بیش از اینه در واقع. اون کسی که متکبره خودش رو بیشتر میبینه در حالی که کمتر از اون در واقع هست. اون کسی که افسرده است نعمتهایی را که فلواقع دارد نمیبیند، نواقص رو میبینه، ناامید. اون کسی که سوء ظن داره فلواقع افرادی که دور و برش هستن انرژی مثبت دارن، اون انرژی مثبت رو نمیبینه، انرژی منفی رو میبینه. تمام امور ما برمیگرده به چی؟ رشد ما، معنای زندگی ما برمیگرده به چی؟ به تشخیص واقعی. اگر طبق واقعیت عمل کردیم رشد، اگر عمل نکردیم شکست میکنیم. دانشی که تشخیص واقعیت‌ها را، کلیدهاش و ابزارهای اصلیش و زیرساختهاش و قدرت تحلیلش رو به ما میده، دانش فلسفه است. رفقای عزیزمون که اینجا هستن، سرورانی هستن که فراخوان داده شده از طریق مدرسه شریفه عباس قلی خان که مرکز فلسفه کلام و علوم عقلی و حکمی شده، برای اینکه سطح دو سهشون رو در علوم عقلی بگذرونن. طلاب عزیز هست از پایه 5 تا 7 هنوز فلسفه نخوندن، مطالبی از فلسفه یا نکاتی از کلام و علوم عقلی در ذهنشون بوده. توی این دوره مدرسه حکمت رمضانی که قرار گرفتن، برای این استش که مسیرشون نسبت به علوم عقلی واضح‌تر بشه. خب، یک نظام فکری یه نظام فکری کارش معناسازیه برای زندگی. این جمله رو میشه توضیح بدید؟ حدستون رو بگید. دوستانی که نگفتن صحبت کن. نظام فکری به نظر شما چیه که کارش معناسازی برای زندگیه؟ یعنی چی؟ یعنی سبب میشه من افکارم و احساسهام طوری تنظیم بشه که به سمت رشد حرکت کنم، دیگران رو هم به سمت رشد ببرم. بفرمایید. نظام فکری چیه به نظرش؟ تعریفش چیه؟ یک نظام فکری تعریفش چیه؟ خب، نظام از یه سری اجزایی تشکیل شده. اجزایش چیه؟ نظام فکری از چه اجزایی تشکیل میشه؟ قوانین نظام حقوقی رو شکل میده. درست، اصل حستون از نظام درست. قوانین نظام حقوقی رو شکل میده. باید و نبایدها که فرمودن نظام حقوقی رو شکل میده. خوب و بدها نظام اخلاقی رو شکل میده. نظام فکری رو چی شکل میده؟ این سازه های نظام فکری ایناست. مبانی هستی شناختی، انسان شناختی، معرفت شناختی، روش، دین، جامعه، زندگی و در نتیجه یک سبک زندگی و دستورالعمل. اینا مبانی نظام فکری هست، شکل دهنده به این نظام فکری هست. توی مورد اول، کار علوم عقلی نظام فکری ارائه دادن است. نظام فکری ارائه دادن، علوم عقلی کارشون هم حکمت نظری هم حکمت عملی. از شماره 4 به پایین ربط حکمت نظری به حکمت عملی میشه، امتداد حکمت نظری به حکمت عملی. اگر هر کدوم از اینا رو، من این اسلاید ها رو در اختیار مسئول قرار میدم، اگه گروهی کانالی چیزی دارن اونجا بذارن. باش. این بحث هستی شناختی و بعد انسان شناختی، معرفت، اینا ستای اصلی هم. اینا تو یه سوال جمع میشن، تو یه سوال. خوب دقت کنید، تمام علوم عقلی ما پاسخ این یه سواله: در این هستی چه خبر است؟ در این هستی چه خبر است؟ یه نفر از شما اگه بپرسه چی جواب میده؟ کره زمین رو نمیگیم، ما کهکشان ها رو نمیگیم که شما بیاد بگی یه کره زمینی هست، یه کهکشان هایی هست، یه سری تصویرهای کهکشانی و نجوم بدید. در کل هستی چه خبر؟ انسان کجای این هستی قرار داره؟ در این هستی به چه سمتی باید حرکت کنیم؟ چگونه باید حرکت کنیم؟ اگر به شما بگن در این هستی چه خبر است، چه جواب میدیم؟ باز میشه دوستانی که نگفتن بفرمایید، حدستون رو بفرمایید، درست نباشه ای بی نداره. خبر ندارین در این هستی چه خبر است؟ چه نمیدونی؟ از کجای ما، در کجای ما به کجا می رویم؟ این میشه اون محدودای اصلی که باید خبر داشته باشه. حالا در این هستی چه خبر است که همین پاسخ سوال رو بتونیم بدیم دیگه. از کجام به کجا میرم؟ پشت لازمش که میدونم در این هستی چه خبر است؟ از کجا آمدم به کجا میخوام؟ کار فلسفه پاسخ به این سواله: در این هستی چه خبر است؟ چه موجوداتی در این هستی هستن؟ ربطشون با همدیگه چجوریه؟ صرف بودن کفایت نمیکنه، ربطشون چجوریه؟ اگه به شما الان بگن تصویر ذهنیتون رو از این هستی ترسیم کنید روی کاغذ، بگید این هستی چه شکلیه، چه شکلی رو میکشید؟ کل هستی. کل هستی وقتی میگم یعنی اهم از خالق و مخلوق. جگره بفهم، شبیه کل هستی، شبیه علامت تعجبه. هستی چه شکلیه؟ یه شکل داری. ما وقتی میخوایم مثال بزنیم، تو مثال یه سری چیزها رو میاریم تطبیق میکنیم. مثال دیگه همه چیز که همینطور میفرماییم، مثلا خدای وجود بی‌نهایت که شکل و صورت نداره. اما بخوایم تمثل داشته باشیم، مثال بزنیم، رو کاغذ یه چیزی بکشیم، چی میکشیم؟ بفهم بزنی بفهم. درسته، تمام چیزایی که میفرمایید حستون درسته، میخوام دقیق سازی کنیم. بفهمید، بله دیگه، پیشنهاد دیگه نبود. بفهم، بله حرم موزان میشه. این موارد رو ببینین، این سوال رو در 10 سال گذشته توی کارگاه‌های مختلف، جلسات این شکلی، بیشتر برای اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و فضای حوزوی هر دو من و شما حوزوی هستیم. خب خواهش میکنم دقت کنید، مورد انضمامی عینی بگم که مخاطب ما کیان، مخاطب ما چه کسانی هستند و ما چه کارهایی رو بایستی در عمل انجام بدیم. حواستون مهم باشه. طلبای زیادی میان میگن که یا چرا اینجوری درس میخونید، چرا همینطوری تون تون درس میخونید، تلخیصی درس میخونید، صوتی درس میخونید، شب امتحانی درس میخونید، چرا اینجوری درس میخونید؟ میگن ما میخوایم بریم مبلغ بشیم. عرض بنده این میشه که مخاطبینتون تو فضای تبلیغ کیان، در چه سطحی از درک، سوالات، شبهات، ابهامات هست؟ ناخودآگاه تو ذهنشون یه سری افراد عادی عمومی، حتی بعضی هاشون میگن ما توی روستا مبلغ بشیم. روستای 10 سال پیش با روستای 20 سال آینده، یعنی 10 سال گذشته، 10 سال دیگه هم که شما مواجه هستید با این افراد، آدمای اونجا، بچه های اونجا، سطح درکشون، دسترسی به اطلاعاتشون، سوالات، ابهامات، شبهاتشون چقدر متفاوت. بهشون میگفتم شما چرا اینو فقط در نظر میگیرید؟ آیا اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، آیا اعضای بنیاد نخ ملی نخبگان، آیا اینا جزء مخاطبین تبلیغی شما نباید باشن؟ اینا کجا معارف دین رو یاد گرفتن؟ کجا یاد گرفتن؟ رشته‌های تخصصی خودشون کار کردن رفتن. هر وقت توی مسیر تحصیل گفتی حالا ما آخرش میخوام بریم یه تبلیغی فقط بکنیم، این جمله یادتون باش: مخاطبین تبلیغی شما هر چه جلوتر میره، درک بیشتر، با شبهات بیشتر، با نقادی ها، قدرت تحلیل و استدلال بیشتر، مقایسه های بیشتر، هر چی پای منبر بگی زود توی موبایلش اعتبار سنجی میکنه، اعتبار سنجی هم کرد بلافاصله نقدش رو میزنه، بعد میاد کف دست شما میذاره میگه این مطلبی که داری میگی به این دلیل اشتباه. من و شما از عهده اجتهاد باید برمیان. اجتهاد یعنی درک و فهم تحلیلی استدلالی با توانمندی پاسخ به نقدها. باید از عهده این کار برمیان. تو تمام علوم معارف اسلام، علوم عقلی هم، اساتید هیئت علمی دانشگاه ها سال هاست یه دوره ضیافت اندیشه دارن، 20 امتیاز فرهنگی برای ارتقاشون باید بگیرن، وزارتخونه براشون کلاس هایی تعریف کرده، فعالیت هایی تعریف کرده، از نوشتن مقالات تا کارهای فرهنگی، یه قسمتش هم کارگاه های ضیافت اندیشه است. اونجا عناوین مختلفی دارن، از تمدن اسلامی، معرفت شناسی، علوم سیاسی، تربیت اسلامی، که میان شرکت میکنن 3 روز تمام وقت و میرن. استادش کیه؟ من و شما. توی سرفصل معرفت شناسی، تربیت اسلامی، تغییر 10 سال این چیزا رو با این افراد سر و کار داشتم، این سوال زیر ساختی را که این هستی چه شکلیه تو معرفت شناسی برای تمایز بین حقایق و توهمات، تو بحث تربیت برای اینکه خب ما تو این هستی داریم کار میکنیم، حرکت میکنیم، به سمتی باید بریم، چطوری باید بریم؟ تربیت جهت دهیه به نیروهای انسانی. ازشون سوال کردم و خواستم بکشن. اینجا فرصت کار کارگاهی نبود. اونجا گروه بندی میشن، 4 نفر 4 نفر مسئله رو میدیم، روش فکر میکنن، مینویسن، مباحثه میکنن و در کلاس به اشتراک میذارن. این تصویرایی که میبینید، دیده میشه تصویرها، محصول ذهن اساتید هیئت علمی دانشگاه‌ها تو رشته‌های مختلفه. الان بقیه‌شو نشون میدم برای اینکه اینو ببینید. الان بقیه‌ش هم که نشون میدم مقایسه کنید. برای چی؟ توی ذهن نخبگان تحصیل کرده ما که اینا از 10 سال پیش به این طرف محصولات انقلاب اسلامی هن. یعنی دروس معارفی خوندن، مخاطب رسانه دینی بودن، علاقمند به این بحثا بودن، از فیلترهای سازمان سنجش و جذب و پذیرش وزارتخونه رد شدن اومدن. این آدما وقتی میپرسیم آقا هستی چه شکلیه، ببینید تو ذهنش چی میگذره، بعد بر اساس همون ذهنیت میاد به دانشجوش مشورت میده، میاد پروژه تعریف میکنه، میاد تحلیل سیاسی فرهنگی تا آخر میکنه. ببینید ذهنیت های مختلف شده. اینا شکل های مختلف کشیدن، من اسکن کردم، این تصویری که کشیدن اینجا آوردم. شما که دارید میخندید، اگه خودتون میکشیدین چطوری میکشیدین؟ اینا نمونه هایی، چیزهای بیشتری هم بود، اینا نمونه هایی از چیزهایی که اینا تصویرهایی که از هستی دونی، هستی چه شکلیه، کجا دارن زندگی میکنن. یه تصویر هم الان ببینیم. این خطوط رو خوب دنبال کنیم. خب بفهمید این چی میگه. بفهمید بفهمید چیه. این هستی چه شکلیه؟ تو این هستی چه خبره؟ فلسفه و علوم عقلی، چه فلسفه، چه کلام، چه عرفان به این جواب میدن. یعنی رو تک تک کلماتی که تو این تصویر هست، رو تک تک خطوط، روی جاش، این نقطه کجاست؟ چرا اینجاست؟ رو تک تک اینا اگه چرا بذاری، از چه علمی باید جواب بگیری؟ کار فلسفه. فلسفه داره میگه که تو این عالم چه موجوداتی هستن، چه لایه‌هایی داره، چه ابعادی داره این عالم، هر کدام از موجودات کجان، چه ارتباطاتی با هم دارن و این ارتباط‌ها در نهایت به چی منجر میشه. یه بار دیگه ببینیم، کوتاه عرض میکنم. طبق حکمت اسلامی چهار لایه عالم داریم: عالم توحید، قیامت، برزخ، دنیا. همه اینا تو درسایی که خواهید خوند استدلال داره. چرا؟ خداوند در عالم توحید این نیست که بگیم خدا اینجا یه نقطه است، اینجاست، جای دیگه نیست. اینا همش مثاله. خداوند وجود بی نهایت است. هستی از خدا آغاز میشه، تجلی، ظهور، هر تعبیری که داریم، میاد به عالم دنیا، اسفل السافلین، و دوباره بر میگرده. قوس نزول، قوس صعود، انا لله انا الیه راجعون اتفاق میاد. روح ما در اون نقطه‌ای که میبینید قرار داره. قل الروح من امر ربی، در عالم امر. این که عالم امر چیه، جنس روح چیه، چرا اینجاست، همه اینا تو علم النفس فلسفی و قرآنی جواب داره، استدلال داره. چرا این روح از نقطه‌ای به دنیا وارد میشه، در بدنی تعلق میگیره، کیفیت تعلق چجوریه، دوباره توی فلسفه و فلسفه‌های مختلف نظریه پردازی میشه. مثلا فلسفه مشا یه جور تعلق روح به بدن رو قائله، حکمت صدرا یه جور دیگه قائل. در محیط قرار میگیره، با همنوع ارتباط برقرار میکنه، از نقطه از این دنیا خارج میشه. دوباره خارج شدن از دنیا، مرگ، هویتش چیه، چطوری اتفاق میفته، اینا همش تو مباحث فلسفی تحلیل میشه. نیروهای مثبت فرشتگان تو این عالم کار میکنن، نیروهای منفی شیاطین کار میکنن. اصلا چرا فرشته ای هست، چرا شیطانی هست، اینا چی هن، چه جوری کار میکنن، چه دلیل اصلا هستن، توهم نیست، اینا تو مباحث علوم عقلی روش کار میشه. ما هم که اون اراده هم که اون وسط هست، من و شماییم که الان اینجا نشستیم. چرا اینجا قرار داریم؟ چرا از عالم دنیا یه ذره فاصله داره، نزدیک عالم برزخه؟ بعد به چه سمتی حرکت میتونه بکنه؟ میتونه حرکت کنه؟ نمیتونه حرکت کنه؟ تمام اینا تصویرهاش تو علوم عقلی داره ساخته میشه. طبق حکمت صدرایی ما که اینجا اراده هستیم، اینجا اسمش اراده گذاشته شد، برای چی؟ به خاطر همین که بگه میتونی حرکت کنی، تو کل این شبکه میتونی حرکت. کلمه شبکه چی رو بیان میکنه؟ کلمه شبکه، شبکه هستی چی رو بیان میکنه؟ به هم پیوستگی فقط و تأثیر روابط رو هم دیگه، تا چه بشود؟ یه خروجی بده. کار شبکه اینه که اجزا با هم پیوستن، اثرگذاری، اثرپذیری دارن، اثرگذاری، اثرپذیریش باید یه طوری تعریف بشه تا یه خروجی بده، محصول بده. کار فلسفه شبکه سازی در هستیه. افراد تفاوت تفکر الهادی با تفکر الهی، تفاوت تفکرهای مادی با تفکرهای معنوی تو این شبکه سازی است. وقتی گفته میشه نگرش سیستمی داشته باشید، به صورت یه سیستم ببینید، یعنی چی؟ میشه اینو بگید؟ هستی مثل یه سیستم کلانه. به هستی نگرش سیستمی داشته باشید یعنی چی؟ یعنی یه سری ورودی داره، تو ورودی پردازش‌های صورت میگیره، یه خروجی میده. کار فلسفه اینه که کل این سیستم رو برای شما توضیح میده، ورودیاش چیه، پردازشاش چیه، به چه خروجی باید منتهی بشه. شما اینجا اراده که این وسط هست، همه طرف میتونید حرکت کنید. مجبور و ایستا همینجا بمونید نیست. من 5 دقیقه دیگه عرضم تمامه، یه استراحتی کنید، دوباره جلسه دو. از اون ور هر کاری دلمون بخواد نمیتونیم انجام بدیم، هر جایی دلمون بخواد که نمیتونیم بدیم. چرا؟ به تمام این خطوط متصلیم. هر کدام از این خطوط چی هن؟ یه دونه نیرو هن، یه اثرگذاری و اثرپذیری. به تعبیر فیزیک یه بردار نیرو هن، داره جهت میده، اثر وارد میکنه. حرکت میده. هیچ کدام از این خطوط رو نمیتونید قطع کنید. حالا بفرمایید، عرض آخرم، مسئله آخر، یه جنبندی. این هستی این شکلیه، من انسان هم اینجا قرار دارم، حالا میخوام به سمت خدا حرکت کنم. چجوری باید حرکت کنم؟ یه نمایشنامه یه جا اجرا شد، پرده نمایش کنار رفت، یه نفر رو طناب به کمرش بسته بودن، از بالای سن همینطوری یه ذره میدادن بیاد پایین. هر یه ذره که میومد پایین، یه نفر از یه گوشه میومد، یه طناب دیگه مینداخت به این میکشید. یه ذره پایین تر که میومد، یه نفر از این طرف. یه ذره پایین تر، یه نفر از این طرف. یه نفر از اینجا بالاتر ایستاده بود، یه طناب مینداخت میکشید. یه نفر این طرف ایستاده بود، یه خورده بالاتر طناب مینداخت. وقتی اومد پایین، از تمام اطراف با زاویه ها و ارتفاع های مختلف اینا داشتن میکشید و این باید به سمت بالا بر میگشت. هیچ کدام از این طناب ها هم نمیتونست قطع کنه، اما کسانی که طناب دستشون بود گوش به فرمان این بودن. شما مسئله را حل بفرمایید، این باید چی کار کنه تا به سمت بالا برگرد؟ رها نه، نمیتونست رها، فقط میتونست بگه مثلا کمتر بکش، بیشتر بکش، یه ذره بیا این برتر، یه ذره برو بالاتر، یه ذره بیا پایین تر. دیگه بگین که بله، الان همین تصویری که اینجا دارید میبینید همینه دیگه، یعنی اون اراده از همه طرف طناب پیچ شده، هیچ کدوم از این نمیتونیم قطع کنیم. نمیتونیم یعنی چی؟ یعنی داره اثر میذاره، اثر میپذیریم در صحنه انزمام عینی زندگی. خب چه کار باید بکنیم؟ باید میزان نیروی هر کدام از این خطوط و طناب ها رو تنظیم کنیم. یعنی چی؟ چقدر به بدن، ببینید رابطه اراده با بدن، چقدر به بدن بپردازم، چگونه تا برایندش، با چقدر به هم نوع بپردازم و چگونه، چقدر به محیط بپردازم و چگونه، چقدر به شیاطین که دارن ما رو از بالا هول میدن، تو این تصویر ما رو هول میدن پایین، فرشته های ما رو میکشن بالا، چگونه با نیروهای مثبت ارتباط بگیرم تا تأثیرشون قوی تر بشه، چگونه جلوی تأثیر نیروهای منفی رو بگیرم، چگونه از مقام ولایت ارتباط برقرار کنم تا بیشترین قوت رو داره من به سمت بالا میکشه. رو تک تک این خطوط ما باید چقدر و چگونه بنویسیم. اینا حرکت ما رو در این هستی رقم میزن. معادله حرکت، این دو کلمه عرض آخرمه، خیلی حیاتیه. تمام فلسفه، شما بدایه رو نهایه شروع کنید بخوندن و کتابای دیگه که میخونید، همینطوری مبانی رو میچینه، مفاهیم رو میچینه تا میاد میرسه به بحث حرکت، به بحث قوه و فعل. تمام فلسفه برای اینه که بحث حرکت را شکل تو حرکت، یعنی من انسان یا فلان پدیده، برای اینکه یه تغییر درش ایجاد بشه، اثر ایجاد کنه، چطوری باید انجام بشه؟ یه تغییر، اثر، حرکت چگونه باید انجام بشه؟ بحثای معادله حرکت که سبب تغییر در فضای اجتماعی و انزمامی میشه، خروجی فلسفه. یه تعریف از دین طبق این تصویر بدید و جلسه مون تمام. قواعد زیر ساختی برای تغییر و حرکت رو میده که شما هر برنامه بخوای بنویسی تو هر زمینه، فرهنگ، رسانه، سیاست، روانشناسی، جامعه شناسی، یه نقطه شروع میخواد، مراحل میخواد، یه نقطه مرکزی داره، رفع موانع داره، مقصد داره، محرک داره، ماده خام اولیه داره، صورت داره، زمان داره، مکان داره، کم داره، کیف داره، اجزا داره، روابط شر. همین کلماتی که میگم مال فلسفه است. فلسفه میگه به مجموعه اینا تو اون دانش مثل حقوق، سیاست، تاریخ، زبانشناسی باید پاسخ بدی تا بتونی اثر ایجاد کنی. این تیکه رو معمولاً کسانی که فلسفه میخوانند بهش توجه نمیکنن، حلقه اصلیه، سبب میشه نمیتونن از فلسفه برای علوم انسانی استفاده کنن. فیلسوف یک استراتژیسته، فیلسوف یک استراتژیسته، برنامه‌ریزی راهبردی میکنه. چرا این اتفاق نمیفته؟ چون قسمت اتصال مفاهیم به مصادیق میدانی که حلقه وصلش حرکت هست و معادله حرکت، این قسمت توجه بشه. تمام فلسفه رو میایم به اینجا میرسونیم. از اینجا یاد باید بگیریم توی فلسفه کیفیت برنامه ریزی و منطق برنامه ریزی رو. از همینجا روش و روش شناسی به دست میاد. توضیحات بیشترش رو انشالله 10:30 یه رو استراحت بفرمایید. رأس 10:30 بقیه گفتگو به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.